شد توی فرانسه که توی فرانسه تئوری جنگ تانکی یه تئوری فرانسوی ها بود، یه آدمی این تئوری ساخته بود و در فرانسه بود، توی ارتش بود، شما میشستش اسمشو دوگل مال اون بود. بعد گودریان تمام این تئوری ها رو خونده بود، علیه رو فرانسوی ها به کار میبرد. و خب کسی که فرمانده فرانسوی ها بود کسی بود که فاتح وردن بود، هیچی در رفتن فرار کردن، فرانسه شکست خورد.
ولی در روسیه وضع متفاوت بود. شما علاقتون به استالین میشه گفت به این دلیله که او یک کشور عقب مونده مثل روسیه رو بازسازی کرد، تبدیل کرد به قدرت جهانی.
آره شما ببینید واضحه، اصلا همه این کارا رو کرد دیگه. شما ببینید لنین زود مرد، ولی این استالین تو محاکمات سالهای 1936 و 7 هنوز مکافات داشت، هنوز دردسر داشت و همینطور بایستی جنگ بکنه، انواع اقسام مقاومت ها بکنه. آدم هایی بودن که درجه اول بودن، بخارین برای استالین نوشت رفیق استالین من چیکار کردم که اینقدر من فشار میارن؟ کاری کرده بود این بود که سوس اومده بود، استالین میخواست سوس نیاد. اگر این حرف حرف درستیه با تا آخرش رفت این بس قبولوند، این قبولوند.
خب آقای گورستان شما در مورد استالین میگه بعضی هم میگه میشد این بازسازی رو بکنیم ولی شاید اون هزینه های انسانی، محاکمات و بدبختی هایی که ایجاد شد نمیشد. شما فکر کنید امکان داشت؟
شاید امکان داشت ولی باید این کار بکنه که اون توفیق انسانی کلیتر، توفیق انسانی که در جستجوش بود توفیق تاریخی انسانی بود، توفیق موقتی و امروزی انسانی فقط نبود، توفیق امروزی انسانی مقدمه توفیق نهایی بود. اون به این حساب یه آدم پراتیکی بود برای ایدئالیزمش، ولی خب خیلی ها هستن که برای ایدئالیزم خودشون پراتیک نیستن. این همین داستان بیه اشیل خیلی تو خود هستوده اتفاق افتاد دیگه. وقتی که در هستوده میخواست انشاب بشه، من کسی نیستم، تئوری هم سرم نمیشه خیلی زیاد سن، ولی من به ملکی گفتم آقای ملکی آقا چطور با این طور میکنی؟ چجوری میشه انشاب کرد؟ شما اینا دارید بهترین آدم های حزب توده رو دارید جمع میکنید میارید بیرون، بعد خود این حزب توده که تمام این وسعت رو فعلا داره این چی میشه؟ بی سرپرست میمونه. ملکی گفت که نه ما این کار میکنیم، شوروی ها میبینن که ما داریم کار درست میکنیم، به ما کمک خواهن کرد. من با عقل بچگانه خودم، من 24-25 سالش بیشتر نبوده واقعا دیگه، گفتم آقای ملکی حزب توده، حزب ما حزب کمونیستی مارکسیستی فقط نیست، ما عامل حرکت و سیاست برادر بزرگ هستیم در این منطقه از دنیا، ما میتونیم این کارو بکنیم. ولی آیا باید بکنیم این کارو؟ به خاطر چی؟ اگر این آدمای فعال شعوردار بیان از توده بیرون چطوری میشه بهتر به خود ایدئال آینده شوروی کمک کرد؟ این درست نیست، من امضا نکردم. ولی خب ملکی آدم فهمیده بود، مورد توجه و علاقه روس هم نبود. من یه تئوری خیلی ساده بچگانه هم شاید داشت باشه دارم و اون بود که روسا به تمام کمونیستایی که در آلمان رشد کرده بودن بی اعتقاد بودن، چون اینا همه را زیر نفوذ کمونیستای آلمانی میدونستن که اونا نمیخواستن به اون ترتیب عضو کومینترن باشن، عضو انترنسیونال سوم باشن، میخواستن حرفای خودشون هم به کرسی بنشونن، میگفتن ما هم کشور صنعتی گنده تر از روسیه هستیم، مارکس هم اصلا آلمانی بوده، حرف ما باعث قبول بشه. استالین اصل کارش این بود که توی محوطه روسیه عقب مونده است، این عقب مونده فعلا تو بول گرفته شده اینه باید نگهش داشت به هر قیمت شده. تئوری تروسی که قبول نمیشد برای همین خاطر بود، اون میگفت که حالا که ما جنگ کردیم بریم تمام دنیا انقلاب بکنیم، استالین میگفت نمیشه این کار کرد، باید اینجا رو که گرفتیم محکم بکنیم، بعد از این بعد یک کار دیگه بکنیم و همین کارم کرد و همین کارم شد. وقتی هم که میخوایی حرف تروسی رو نابود بکنی طبیعی است که باید خود تروسی رو نابود بکنی، خیلی ساده است دیگه. آخه حیفشه آدم فکوری است یا این ظلمه.
ولی با کشتنش با تبر در مکزیک به دست
حالا چه فهم بکنه با تبر بکشن یا با برق بکشن یا با سم بکشن دیگه.
یعنی آدم های مثل تروسکی از نظر شما باید از بین میرفتن که شوروی ساخته بشه؟
تروسکی اشتباه میکرد، شما تروسکی به عنوان یه آدم پاک درجه اول حساب نکنید، تروسکی اشتباه میکرد دیگه. آره همش جنگ چیه؟ تنازع بقاست. اینو شما از بین فراموش نکنید.
هر کجا رفتی پس از من خیلی شد.
در مورد اسحاق اپلیم، مهدی سمیعی از دوستان شما صحبت کردیم. در مورد استالین میرسیم به یکی دیگه از افرادی که شما بهش علاقه دارید و رضا شاه.
مملکتی که من درش بزرگ شدم مملکتی نبود که پدر من درش بزرگ شده بود. پدر من برای عوض شدن مملکت کار کرده بود، ولی قوه رضا شاه بود که مملکت رو درست کرد. اگر رضا شاه نبود، من الان به عقب که نگاه بکنم به حد خودم ببینم که داور کارا کرد نمیتونست انجام بده، نمیتونست.
داور مغز متفکر بود تقریبا.
داور بود که آمد تمام بساط عدلیه مملکت اصلاح کرد، دارایی مملکت اصلاح کرد، و رضا شاه سرش نمیشد. رضا شاه اوقاتش تلخ شد به داور که تو چرا رفتی به آلبانا قرارداد فروش گندم بستی و حالا باعث گندم رو بدی به اونا، تو مملکت قحطی شده. خب این وقتی که قرارداد بستاد با آلمانا هنوز خوشسالی در ایران نشده بود. یک، نمیتونست به آلمانا بگی نه خیلی من قرارداد بستی نمیدیم به شما، باید بده برای خاطر از اونا چیز برای ترقی خود مملکت می‌خواست.
ببینید موقعی که رضا شاه داشت تو ایران حکومت می‌کرد شما تینیجر بودید دیگه، تینیجر کوچیک بودید.
شاید قلم باشم
ولی موقع تینیجر بودید. در اون موقع احساس مثلا
خب واضحه
چی بود؟ احساس شما چی بود که مملکت به کدوم سمت می‌ره؟ خوشتون میومد؟
حتما خوشم میومد.
چرا؟ چه احساسی؟
آخه می‌دیدم یه عوض داره میشه. همه چیز داره عوض میشه. همه چیز پرت بود، حرفایی که می‌زدن واقعا چیزایی که میگفتن سانتیمانتالیزم و این لباس عوض نکنید. من خودم یادم میاد توی مسجد شیراز خودم دیدم که یه عده میرزن و کلاه پهلوی رو از سر مردم برمیدارن پاره میکردن. کلاه پهلوی ساده بود برای خاطر این جلو تمام تنوع در هم بر همه چیز رو بگیره. برای خاطر این عوض شد یه چیز اونیفورم بذارن، یک دواختی بذارن سر کلاه. حتی با مخالفت میشد. پدر من نوشته بود که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله فرموده که طلب علم فریضه هر مسلم و هر مسلمه ای هست، هر مرد و هر زن مسلمان هست. آخودای شهر ریخت، حالا آخودا نه که آخودا حالا نبودن، آخودا اون وقت بودن، ریختن در تمام در و دیوار خونه شو. خیلی عذر میخوام، مالی کرده بودن و پدر من ناچار شده بود که از روی پشتون فرار کنه بره. یه همچی مملکتی بود. وقتی که من مدرسه ابتدایی میرفتم معلم ما یه آخوند بود، عاشق بنده ابراهیم خلیق، مرد خیلی خوبی هم بود، همش میگم علو گرفته، آتش گرفته. خب این آدم حاضر نبود که عمامش برداره، حاضر نبود که عباشه برداره، با عمامه و عبا از خونهش میام تو در دالون مدرسه عمامش برم داشت، عباش هم تا میکرد میذاری زیر بغلش میامد تو.
کلاه پهلوی میذاشت؟
نه سبره نمیامد اینجوری.
ولی خب بازم مثل شاید مثل مورد استالین خیلی ها ممکنه بگن خب رضا شاه این کار کرده ولی سرکوب بوده، آزادی رو محدود کردن.
آزادی یعنی چی؟ آزادی. الان در آمریکا آزادی هست. آره، هر کی هر چی بخواد بگه میگه، هر چی بخواد بخوره. اما وقتی که میرسه به اداره مملکت، دو تا حزب باید دو تا هر کدومشون یه آدم انتخاب بکنن و اختیار مردم راه دیگه هم شاید نداشته باشه، اختیار مردم برای انتخاب یکی از دو تا. حالا این دو نفر کی هستن؟ الان همین الان در حال انتخابات فلان یا در خود انگلیس که از هر جای دنیا واقعا آزادی راحت تر به تخت نشسته. خب ببینید چه اتفاقی داره میفته.
ولی در انگلیس هرگز مثل فاروق یزدی یه روزنامه نگار رو نمیگیرن دهنشو بدوزن. منتقدان
واضح ولی نه، ولی که در انگلستان این کارو میکردن. در انگلستان سر شاه حتی بریدن.
اون 300 سال پیش، 400 سال پیش،
300 سال پیش از این. نه، شما تقویم نگاه برقه تقویم نکنید. ببینید در چه حدی از تمدن فکری و پیشرفت اقتصادی ما هستیم. پیشرفت اقتصادی که در قرن 19 در اروپا اتفاق افتاد، در ایران از سال 1330 بعد از ملی شدن نفت شروع شد به اتفاق افتادن.
یعنی شما به نظر میاد معتقدید برای پیشرفت اقتصادی اگر هزینه های پرداخته بشه در زمین محدودیت آزادی و غیره
مشروعه؟ آزادی چی هست؟ من میگم الان شما این آزادی شما در آمریکا ندارین. آزادی همین الان در خود انگلیس دیگه. آره، مگه چیز هست؟ هست. یک مقدارش هست، یک نوعیش هست. آزادی کامل که نیست که. شما نمیتونید در یه مملکت عقب افتادی بشید توی آزونگوی وسط جنگل افریقا بگید من آزادی میخوام. اون آزادی اونجا با آزادی آیسلند، با آزادی نروژ، با آزادی هر حتی با آزادی ایران فرق خواهد کرد دیگه. آدم بایستی ظرفیت آزادی خودشو برسونه. ظرفیت آزادی ما محصول همون ظلم و زور دوره رضاشاهی هم بود، اما ظلم و زور دوره رضاشاهی بدتر از ظلم و زور دوره بمدل شاه بود؟ نه. بدتر از ظلم و زور دوره ناصرالدین شاه بود؟ نه.
بسیار مرسیم به
چی بسیار خوب. این واقعا دقت
میکنم. نه دقت میکنم، بله حتما میکنم. میرسیم به فرد پنجم مورد علاقه شما، شکسپیر. شکسپیر کیه آقای؟ شما چرا شکسپیر اینقدر دوست دارید؟
برای خاطر میخونم میرم خوشم میاد.
یک
نه فقط این نیست، میرم آدم هایی رو که آورده توی ادبیات فارسی. آره توی مولوی آدم هست، تشریح آدمیت هست، در سعدی هست. دوتا آدم رنسانسی ما این دوتا هستن، گرچه هر کدومشون یه راه دیگه میرن.
سعدی و مولوی در ایران.
آره.
از شما نویسندگان
برجسته واقعا گوینده های ما هستند دیگه، هیچ گفتگو نداره. من راجع به تاریخ ادبیات ایران حرف نمیزنم.
بله.
من راجع به اینکه الان در دسترس ما آدم کیه، آدم بله. چیه آدمی که سعدی ما پیشنهاد میکنه؟ رصد آدمی به جای اصلا فوق العاده است که به جز خدا نبیند به دیگر که تا چه حد است مقام آدمیت. اینو میخواد سعدی. خور خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، به در آوی تا ببینی تیران آدمیت. خب این آدمیت رو همینطوری توی ذهن سعدی هست و مولوی همین رو میگه. اما این دوتا آدم دارن پیشنهاد میکنن. شکسپیر یه معنی دیگه است. شکسپیر این آدم ها رو میاره بالا رو صحنه، جلوش چشم شما به جون هم میندازه و حرفاشونو میزنه و شما عملا میبینید. ما در ایران تئاتر نداشتیم که سعدی یا مولوی این کارو بکنن. ما باید بنشینیم در مملکتی که بی سوادی بود همینطور خودمون بخونیم دیگه. برای همین خاطر است که تعبیراتی که از مولوی میشه اگر از یک طرف بره به همون طرف همه رو میکشونه، همه رو کشونده، همه فکر کنن که باید دور رقص دوار بکنن، دور بچرخن. نه خب مولوی اینو نمیگه که نو مولوی نمیگه اینقدر بچرخ 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 که گیج میشی که بگه حالا با حمرو نه باقید نمیگی.
حالا در مورد شکسپیر میگفتید، شکسپیر اخیران 400 سالش بود که مراسم مختلف در سطح جهان گرفتن. چطور شکسپیر بعد 400 سال همچنان زنده است، این کارا رو میکنه؟
برای همین خاطر، برای خاطر یه آدمیت رو آورده بیرون، انواع آدم ها رو توی به جون هم انداخته. شما تو این نمایشنامه شکسپیر نگاه کنید، شایلاک حساب بکنید، یا مثلا بیاید که خانه پنجم حساب بکنید، یا بیاید ریچارد سوم حساب بکنید. اینا آدم های فوق‌العاده. فالستاف نگاه کنید. و حالا فالستاف موجود خیالی شکسپیر است، ترکیبات چندین آدم های مختلف کرده فالستاف. هر کسی، هر رمان‌نویسی، هر قصه‌گویی این کار میکنه دیگه. اینا رو درست کرده و در جوانیش هم میرفتن دوزی میکردن. اما وقتی که شاه میشه به قوت و مسئولیت شاه بودن خودش و رفتارش با مردم پی میبره. وقتی که فالستاف میاد که دو مرتبه خودش دوست بکنه، بهش میگه جلوی چشم شما روی صحنه تئاتر میگه که I know thee not old man، من تو رو پیر مرد نمیشناسم، با یک جمله مرتکر رد میکنه، تمام اون گذشته نابود میکنه و میشه آدمی که جنگ آژانکور میکنه. با عده خیلی کمی میره فرانسه، پیش میبره و توی همون جنگ هم که پیش میبره، توی همون سعده هم شما ببینید که شب دور میفته از اردوی خودش برخورد میکنه به یه سربازی،
هنری پنجم
برخورد به یه سربازی، سربازی اینو نمیشنسه، اینا با لباس چیز رفته
غیر پادشاهیش، مثلا
پادشاه تو جایی که لباس پادشاهی نمیشه،
میره پیش سرباز. خب چی میگن بعد؟
سرباز به که ازش پرسه چیه؟ میگه آقا این چرا داره این کاری میکنه؟ این روز قیامت جواب خدا رو چی خواهد داد؟ با این همه استخون شکسته و دست و پای از بین رفته چی کار میکنه؟ یعنی در حقیقت همون وقتی که داره می جنگه یک کاری بکنه، مردم هم میگن که آقا چرا ما داریم کشتی میشیم؟ همیشه رو الان نگید که لبه میدوزه و فلان میکنه، چرا وارد به کشتن میره؟ به کشتن میره برای خاطر یک اتفاق دیگه بیفته. چرخ تاریخ میره، اما این راه ممکنه پر از قلوه سنگ باشه، سنگلاخ باشه، سربالا باشه. شما باید برید، فقط باید بشناسید هر چیزی که هوس شما حکم بکنه، نگه که این راه تاریخی است. نه، با مغز خودتون تشخیص بدید. استالین این کار کرد با مغز خودش، با پیشنهادهایی که مارکس و انگلس و لنین کرد. چه لنین استالین قبول کرد میکرد، اما همون لنین کاوسکی رو قبول نمیکرد، با حالی که کاوسکی رئیس اتناسیون دوم بود. این همه هست. شما نمیتونید ابستراکسیون بکنید، منتزع بکنید مسئله رو، بگید که لبای میدوزه، آدم میکشه، ظلم میکنه، زور میگی. الان ببینید تو آمریکا که این اتفاق داره میفته، همین الان قصه امروز و دیروز چی بود؟ مردی که زنش داره می نکشیدش، اصله نداره،
بله.
تو قصد نیدیدش و دغدغ میکشدش، ماسمالی هم میکنن. همین الان امروز شما ببینید بلر که به خاطر نوکری چیز رفته عراق و فلان اونجوری
بوش
این کاری کرده، خب حالا دارن میگن که سربازا رفتن اونجا آدم کشتن، زور گفتن. این حالا دوباره سر در آورده، حالا میخواد چیزو کسافت کاری خودشو با این ترتیب بپوشونه که داره داد میزنه که آخا اینها سربازای مملکت ما بودن، رفتن اونجا جونفشانه کردن. جونفشانه کردن که تو میخوای با جورج بوش چیز کنی دیگه،
دنیا رو به هم زدیم. حالا برمیگردیم در مورد شکسپیر. بنابراین اهمیت شکسپیر برای شما اینه که ذهنیات انسان و اون پیچیدگی هاش رو
در آورده، نشون داده و به زبان عجیب غریب خوبی عجب شده، زبانی که واقعا نظرش جز تو زبان فارسی نمیبینید، فقط تو زبان فارسی لگش هست.
بله،
زبان فارسی خیلی زبان خوبی هست، اگر خرابش نکنند که کردن مقداریش رو بازم خواهند کرد.
شما برای زبان فارسی خیلی اهمیت خواهیدید. خیلی
زبان من خوب طبیعی است.
بسد دست موضوع شیرازی شیرازی هم هستید، به
شیراز بودن ارتباط نداره.
حالا شما آقای گلستان غذا چی دوست دارید؟ از غذای ایرونی، از این غذای ایرونی که ما داریم شما چی واقعا لذت میبرید؟
آخه غذای ایرونی، شما اسمش غذای ایرونی میگید ولیکن پختش فرق میکنه.
درسته،
من هر چی میکنم به اشی میگم یا آجا ما در شیراز خورش قیمه کی میخوردیم با این لپه‌ای که لعاب نداره درست نمیکردیم، با نخود درست میکردیم. خیلی 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 خوشبوتر، خوشتعمتر، خوشمزه‌تر میشد. نخود رو به قول شیرازی ها شب تا صبح میخوسوندن، یعنی میخیساندن و پوستش رو میگرفتن، بعد نخود بی پوست رو میپختن
به جای لپه. آره. به جای لپه که قیمه درست بود. آره. و اون خوشمزه تره؟
خیلی خوشمزه تره، لعاب داره. آخ وقتی میخود آخه
برای خورش قیمه. آره. با نخود به سبک شیرازی غذای مورد علاقتونه؟
نه
غذا... حالا گفتی همه... هست که
نه
گفتی یکیشونه دیگه چی هست؟ غذای
خیلی چی هست؟
مثلا چه غذایی شما دوست دارید؟ واقعا
من اصلا غذا دوست دارم.
کلم پلو
مثلا؟ کلم پلو شما نخوردید؟ کلم پلو باید کلم پلو شیرازی دوست کنم را تو
آشپزی دوست داریم برامون بعدتون نمیاد.
آره واضحی که کار خیلی چیزی هست، کنستروکتیو هست، کار سازندگی هست.
آقای گلستان عزیز خیلی متشکرم که در این برنامه شرکت کردید، باعث افتخار ماست که میزبان من بودی در این برنامه.
من میزبان شما بودم؟
نه میزبان این برنامه بودین دیگه، با پنج نفر صحبت کردید.
خیلی ممنون.
شنوندگان گرامی، همانطور که در این بخش از برنامه میزبان شنیدید، یکی از میهمانان صادق سبا تهیه کننده این برنامه ابراهیم گلستان بود. او از شخصیت جوزف استالین، رهبر پیشین اتحاد شوروی، به نیکی یاد کرد. همچنین آقای گلستان از عملکرد سیاسی جوزف استالین در آن برهه از تاریخ نیز حمایت کرد. در همین ارتباط فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس، در نقد صحبت‌های ابراهیم گلستان و درباره شخصیت تاریخی استالین دیدگاهی را دارد که با هم می‌شنویم.
نام استالین در تاریخ معاصر جهان به عنوان یکی از بزرگترین جنایتکاران سیاسی به احتمال قریب به یقین و حتی به صورت قاطع میشه گفت ثبت خواهد شد. این مسئله هست که از ده‌ها سال پیش مورخین در موردش کار میکنند. تا به حال صدها کتاب سند منتشر شده و به خصوص ابعاد جنایات استالین بعد از فروریزی امپراتوری شوروی بیشتر شد، به خاطر اینکه طی یک مدتی اجازه دادند که آرشیوهای دوران شوروی کلن منتشر بشه. ولی پیش از اون ما میدونیم که در واقع ابعاد این جنایت برای کسی که به عنوان یک شخصیت شگفت مورد پرستش میلیون ها نفر بود در سراسر جهان، به تدریج چهره او آنگونه که بود برای دنیا آشکار شد، به خصوص از زمانی که در سال 1956 در کنگره 20 حزب کمونیست شوروی خروشچف پرده از گوشه ای از جنایات استالین برداشت و اون موقع تصمیم گرفتند که جسد مومیایی استالین رو از میدان سرخ خارج کنند و این یک زمین لرزه بزرگی بود، نه فقط در خود شوروی بلکه در سراسر دنیای کمونیسم آن دوران و همینطور در تمام جنبش جهانی کمونیستی. بعد از اون رویداد تاریخی بزرگی که چهره استالین رو آنگونه که بود بیشتر نمایان کرد نوشته های سولجنیتسین بود و به خصوص مجموع جزایر گولاگ که اون هم در واقع چرخش تازه‌ای بود در شناسایی این چهره و نشون داد که چگونه میلیون‌ها انسان در گولاگ شوروی از میان رفتند. به تدریج چهره‌های همکاران استالین در سال‌های بعد از به قدرت رسیدن کمونیسم و بعد از به خصوص قبضه قدرت از طرف استالین روز به روز آشکارتر شد، چگونه اون اطرافیان نزدیکش رو از تروتسکی گرفته تا بوخارین و غیره یکی بعد از دیگری نابود کرد و رهبرانی که دستگاه‌های امنیتی او رو بر عهده داشتند از یخوف گرفته تا بعدها کسان دیگری، چهره‌های همه اینها آشکار شد و این مسئله آنچنان در حال حاضر آشکاره. به عنوان سند حدود 10 میلیون نفر از بین رفتن در خود شوروی. چیز مهمتری شاید که از اون دوران بر تاریخ معاصر جهان تنگینی میکنه پدیده ای هست به نام استالینیزم، روشی که استالین در عرصه اعمال قدرت بنیاد گذاشت و این روش فقط و فقط به روسیه محدود نشد. احزاب کمونیست حتی در کشورهای دموکراتیک مثل حزب کمونیست فرانسه یا حزب کمونیست ایتالیا همون روش ها رو به کار بردن، ولی از اون مخوف‌تر این که استالینیزم در احزاب دیگری که به قدرت رسیدن از حزب کمونیست چین گرفته تا حزب کمونیست کامبوج و همینطور حزب کمونیست کوبا به رهبری فیدل کاسترو، استالینیزم به عنوان یک شیوه قدرت به اجرا گذاشته شد و در این کشورها هزاران قربانی گرفت. در مورد نقش استالین و اقدامات او در تاریخ جنبه ملی و روسی فقط نداره بلکه جنبه بین المللی داره. تردید در حال حاضر تا اندازه زیادی میشه گفت نوعی رویزیونیزم هست. همونطور که رویزیونیزم در مورد جنایات هیتلر مجازات داره، رویزیونیزم در مورد جنایات استالین هم میشه گفت که به نوعی مجازات داره، چون یکی از جنبه‌های البته شگفت در تاریخ معاصر جهان اینه که برای هیتلر و برای اندیشه نازی ناسیونال سوسیالیسم در آلمان دادگاه بنا شد و این در این دادگاه‌ها عاملان این جنایت‌ها مورد محاکمه قرار گرفتند، ولی متأسفانه به دلایلی برای استالین هنوز این دادگاه تشکیل نشده، برای استالینیزم و کمونیسم هنوز این دادگاه‌ها تشکیل نشده. شاید به این دلیل که بقایای این اندیشه هنوز حکومت میکنه و ما در زندگی سیاسی امروزی روسیه آقای پوتین میبینیم که هنوز به نوعی در صدد تجدید نظر هستند در تاریخ روسیه و به فکر این هستند که اعاده حیثیت بشه از استالین. و اگر این دادگاه تشکیل نشده هنوز برای محاکمه استالین و استالینیزم، شاید یکی از دلایل عمدش این باشه که هنوز در کشوری مثل روسیه، ولی در کشورهای دیگه حتی در چین هم میشه گفت که به شدت در حال حاضر با این محاکمه مخالفت میکنند، به این دلیل ساده که محاکمه استالین و افشای جنایات او به نوعی افشای جنایات ماو، حزب کمونیست شوروی، حزب کمونیست ویتنام، حزب کمونیست کوبا و بقیه احزاب کمونیستی که بر سر کار هستند، مسئله اینها پیش میاد و اینها اجازه نمیدن که این محاکمه انجام